ساعت 18 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. عباس عراقچی برای انجام مذاکراتی درباره برجام وارد پکن شد. اعتراض ها در عراق به رغم استعفای نخست وزیر ادامه دارد. ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس از یک شنبه آغاز می شود. سلام شنوندگان گرامی. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران صبح روز شنبه برای انجام مشورت‌های سیاسی درباره برجام وارد پکن شد. سفر عباس عراقچی در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک کشورهای باقی مانده در برجام در شهر وین اتریش در روز 15 آذر ماه انجام می‌شود. معاون وزارت امور خارجه ایران انجام این مشورت‌ها در موقعیت فعلی را مهم دانسته است.
ادامه مشورت‌های سیاسی بین دو کشور در خصوص برجام هست. از ابتدای مذاکرات برجام این مشورت ها و تبادل نظرها رو به طور مستمر با دوستانمون در چین، همونطور که در مسکو داشتیم با دوستان روسی، این مشورت ها رو داشتیم. الان هم ادامه این مشورت ها هست که طی امروز و فردا در پکن انجام خواهد شد. بعد از آغاز روند کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام، مجموعاً این توافق در وضعیتی هست که اقتضا میکنه که ما مشهدهای جدیتر و نزدیکتری رو داشته باشیم.
پیشتر نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین نشست آتی کمیسیون برجام را دشوار خوانده و گفته بود که بحث‌های بسیاری در این نشست انجام خواهد شد. ایران از روز 18 اردیبهشت سال جاری به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. ایران خواهان بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام است و می‌گوید بدون این منافع لزومی در متعهد ماندن به برجام نمی‌بیند. کشورهای اروپایی از کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد کرده‌اند. در این حال اقدامات ایران در منطقه و توسعه برنامه موشکیش سبب شده تا آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کند و این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است. به رغم اعلام خبر استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، تظاهرات ضد دولتی در آن کشور روز شنبه همچنان ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات کنندگان در شهر ناصریه محل تولد عادل عبدالمهدی تجمع کردند و سه پل را بر روی رود فرات آتش زدند. پس از با آتش کشیدن کنسولگری ایران در شهر نجف، دو شهر نجف و ناصریه شاهد سرکوب گسترده معترضان بودند. طی دو روز گذشته بیش از 40 تن در شهر ناصریه و 20 تن در نجف کشته شدند. همچنین شب گذشته شهر کربلا شاهد درگیری‌های گسترده میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان بوده است. دیوانیه مرکز استان قادسیه نیز شب گذشته شاهد اعتراضاتی بود که تظاهرات کنندگان در آن خواهان سرنگونی دولت شدند. یکی از معترضان به خبرگزاری فرانسه گفت که استعفای عادل عبدالمهدی گام اول از خواسته های آنهاست. رئیس ستاد انتخابات کشور میگوید ثبت نام از داوطلبان انتخابات دور 11 مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری از یک شنبه 10 آذر ماه آغاز می شود و تا 16 آذر ماه ادامه خواهد داشت.
در انتخابات خبرگان یک روز قبل از شروع ثبت نام باید ابلاغ صورت بگیره. آقای وزیر ابلاغ رو اعلام کردن، فرمانداران ابلاغ رو گرفتن و فردا صبح هم ابلاغ انتخابات مجلس شورای اسلامی رو به سایر فرمانداران که مشمول ابلاغ امروز نبود ابلاغ خواهیم کرد.
صدای جمال عرف بود که میگوید بر اساس برآورد فرمانداری ها احتمالاً 7000 تن برای نامزدی در انتخابات ثبت نام میکنند که 26% اصلاح طلب، 33% اصولگرا و 40% از طیف مستقلین هستند. انتخابات 11 دور مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی در حالی به استقبال این انتخابات میرود که مسائل اقتصادی و معیشتی در روزهای اخیر اعتراضاتی شدید را به همراه داشته است. این اعتراض ها با سرکوب گسترده مواجه شده و به گواه سازمان عفو بین الملل بیش از 160 تن طی آن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که اقدامات تلویزیون ایران اینترنشنال مستقر در لندن را مصداق همکاری با آنچه دشمنان جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی نامیده می‌داند. در این بیانیه توضیح بیشتری در این زمینه داده نشده است. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شد که افرادی در جریان اعتراض‌ها شناسایی و دستگیر شدند که به گفته آن وزارتخانه به فرمان تلویزیون ایران اینترنشنال اموال عمومی و شخصی افراد را تخریب می‌کردند. وزارت اطلاعات در بیانیه خود کارمندان این شبکه تلویزیونی را تهدید به تعقیب قانونی کرده و گفته که تمام اموالشان در ایران را توقیف می‌کند. پیشتر خبرگزاری قوه قضاییه از وضع محدودیت‌های قانونی علیه بعضی از کارمندان آن تلویزیون خبر داده بود. در مقابل ایران اینترنشنال با محکوم کردن این اقدام ها گفته که به نهادهای بین المللی از جمهوری اسلامی شکایت خواهد کرد. پیش از این برخی از کارمندان این تلویزیون اعلام کرده بودند که خانواده هایشان در ایران از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار هستند. میر حسین موسوی از رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 که از 10 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرد با ارسال پیامی از سرکوب گسترده معترضان در ایران انتقاد کرد. آقای موسوی برخورد با معترضان را به کشتار مردم در 17 شهریور سال 1357 در میدان ژاله تهران مقایسه کرد و گفت فرمانده آن کشتار شاه بود و فرمانده این کشتار ولایت فقیه با اختیارات مطلقه. میر حسین موسوی در ادامه با عرض تسلیت به خانواده افرادی که در این اعتراض‌ها کشته شدند خواهان محاکمه علنی عاملان آن شده است. پیش از این مهدی کروبی دیگر رهبر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد در پیامی از سرکوب گسترده معترضان در تظاهرات آبان ماه انتقاد کرده بود. اما در ادامه گزارش‌ها و مصاحبه‌های این بخش خبری تحلیلی. گزارش ها از عراق حاکی است که بعضی از شهروندان آن کشور بعد از اعلام استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و تحویل استعفای او به پارلمان از این موضوع استقبال کردند و به خیابان ها رفتند. گزارش ها حاکی است که جمعیت زیادی در میدان تحریر بغداد از استعفای نخست وزیر استقبال کردند. میدان تحریر طی ماه‌های اخیر به یکی از محل‌های اصلی تجمع معترضان بدل شده است. مقتدی صدر روحانی عراقی پیشنهاد داده از طریق همه‌پرسی جانشین نخست وزیر عراق شود. پیشتر در گفتگو با علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا از او پرسیدم عراق پس از استعفای نخست وزیر فعلی با چه وضعیتی روبرو می‌شود؟
استعفا که صورت بگیره تازه شروع تغییراتی است که راهپیمایی کننده ها خواهان اون هستند. صرف استعفا تغییر چندان زیادی رو ایجاد نمیکنه به جهت اینکه یک نخست وزیر دیگری از همین مجموعه و طبقه سیاسی سر کار خواهد اومد و این نخست وزیر هم باز به همون شکل یا با تفاوت بسیار اندکی عمل خواهد کرد. راهپیمایی کننده به دنبال یک تغییر بنیادین و اصولی در ساختار سیاسی عراق هستند. خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام و پیش از اون تصویب قانون انتخاباتی عادلانه، انتخابات جدید زیر نظر سازمان ملل و تشکیل یک پارلمان و حکومت جدید هستند. تمام این اتفاقات الان بعد از استعفای نخست وزیر قابل شکل گرفتن هست.
قبلا اخباری منتشر شده بود از دیدار مسئولان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران با عادل عبدالمهدی و تلاش اونها برای جلوگیری از استعفای نخست وزیر عراق. آیا این اتفاقی که الان افتاده به معنی یک نوع ناکامی برای سیاست‌های ایران در عراق هست؟
حتماً یک ناکامی هست. سیاست‌های ایران در طول بیش از یک دهه گذشته حمایت از مجموعه‌ای از احزاب اسلام سیاسی بود، چه در حوزه سنی چه در حوزه شیعی، که این احزاب در رأس قدرت بودند و دقیقاً این احزاب متهم هستند به فساد. کارنامه بسیار وسیع از فساد رو در سابقه خودشون دارن، دولت بسیار ناکارآمدی رو ایجاد کردن. عملاً راهپیمایی‌ها در اعتراض به کل این مجموعه بوده و بخش از اعتراضات صورت طبیعی هم ناظر به پشتیبان خارجی این مجموعه سیاسی که ایران بوده قرار گرفته بود. از این جهت از آغاز راهپیمایان به جای اینکه ما شاهد این باشیم که مقامات ایرانی سیاست خود نسبت به عراق تغییر بدن، اعلام حمایت بکنن از خواسته‌های مشروع راهپیمایان‌ها، عکس اون رو شاهد بودیم. در واقع اونا راهپیمایان رو متهم کردن به اینکه مزدوری اسرائیل یا آمریکا یا سعودی رو دارن و اینکه توطئه آمریکایی در عراق در حال شکل‌گیری. این موجب شد که میزان احساسات ضد جمهوری اسلامی در بین راهپیمایان‌ها گسترش بیشتری پیدا بکنه. عملاً این گام یک بردی است برای راهپیمایی کننده ها و یک زیانی است برای سیاست های دیرین جمهوری اسلامی در عراق.
آیا فرد مشخصی است که بتونیم از اون نام ببریم به عنوان جایگزین برای عادل عبدالمهدی؟
نام‌های مطرح میشه ولی نام‌ها هنوز به شکل رسمی معلوم نیست قرار بگیرن. مشکلی که وجود داره اینه که هیچ کدوم از نام‌های شناخته شده رسمی رو راهپیمایی کننده‌ها نخواهند پذیرفت، مگر اینکه صرفاً قرار باشه یک دوره حکومت موقته یک ماهه‌ای رو مثلا تا انتخابات دولت آینده بخواد شخص به عهده بگیره. اما اگر بخوان صرفاً یک نخست‌وزیر جدید رو بیان از بین این طبقه سیاسی، راهپیمایی کننده‌ها به شکل علنی و رسمی در بیانیه‌هاشون اعلام کردن که نخواهند پذیرفت. عملاً در واقع این طبقه سیاسی ناگزیره یا به سمت انتخابات زود هنگام بره، که در این صورت به احتمال زیاد اساسا نیازی به تعیین یک شخص جدید نیست، به جهت اینکه بعد از استعفای نخست وزیر جمهور طبق قانون اساسی میتونه اداره دولت موقت رو به عهده بگیره تا زمانی که یک نخست وزیر جدید سر کار بیاد یا انتخابات جدیدی رو به شکل زود هنگام صورت بگیره. اگر انتخابات زود هنگام صورت بگیره، رئیس جمهور آقای برهم صالح که شخصیت نسبتا مقبولتری هست در بین طبقه سیاسی، اداره دولت رو به عهده خواهد گرفت و انتخابات رو انجام خواهند داد و بعد از اون باید ببینیم که چه کسی نخست وزیر بشه. اما اگر خواهان حرکت در این مسیر پارلمان نباشه و بخواد صرفاً یک نخست وزیر جدید رو سر کار بیاره که دوره 4 ساله رو تمام بکنه، در این صورت راهپیمایی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت آینده نامشخص خواهد بود.
تحلیل رو شنیدید از علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، در پیوند با وضعیت عراق پس از اعلام استعفای نخست وزیر آن کشور.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به حمله‌های راکتی از نوار غزه به اسرائیل به مواضعی در منطقه خان یونس حمله کرده است. در پی قتل بها ابو عطا، از فرماندهان ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین از سوی اسرائیل، تنش میان نیروهای فلسطینی در نوار غزه با اسرائیل بیشتر شده است. از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، درباره جزئیات بیشتر حمله روز شنبه اسرائیل به مواضع نیروهای فلسطینی در غزه پرسیدم.
ظاهراً حماس موفق نشده که حمله رو از غزه به طرف اسرائیل متوقف کنه، اونجوری که به هر حال در اثر توافقی که با مصر کرده بود و به اسرائیل هم در هفته‌های گذشته قول داده بود که مانع از پرتاب موشک به طرف اسرائیل بشه، ظاهراً نتونسته. اینکه حماس پشت این شلیک‌ها هست تا حدودی قابل شک و تردید. نیروهای جهاد اسلامی که از حماس به اصطلاح رادیکال‌تر هستن، اونها هستن که معمولاً این موشک‌ها رو پرتاب می‌کنن به طرف اسرائیل. با اینکه تشکیلات دولتی در غزه در دست حماس هست، ظاهراً حماس امکان کنترل این جهاد اسلامی رو نداره و به همین علت هم گویا اسرائیل به تلافی این حمله رو انجام داده.
اخباری هم منتشر شده بود در مورد مرگ یک نوجوان فلسطینی که این تحولات به دنبال اون شروع شده. در مورد این چی میدونیم دقیقاً؟
این کشته هایی که معمولا ایجاد میشه، خودش مراسم دفن این کشته ها باری میشه، محملی میشه برای افزایش تظاهرات و اعلام نارضایتی ها علیه اسرائیل، و فکر میکنم که این بستر سیاسی تنش اخیری در بین غزه و اسرائیل اتفاق افتاده. ولی من فکر نمیکنم که این تنش دامنه دار بشه، دامنه بزرگی بگیره، ولی بایستی صبر بکنیم ببینیم به کجا میرسه.
درگیری ها بین اسرائیل و نیروهای فلسطینی در نوار غزه بعد از قتل بها ابو عطا، از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی فلسطین از سوی اسرائیل، ادامه داشته. موضوع قتل این فرمانده جهاد اسلامی تا چه حد در تنش بین دو طرف مؤثر بوده؟
جهاد اسلامی اعلام کرده که ما از این قتل ابو عطا نمیگذاریم، انتقام میگیریم، ولی پاسخی رو که اسرائیل در حملات چند هفته گذشته به غزه داد، در حقیقت نشان داد که امکانات جهاد اسلامی هم محدود هست. ولی یک مطلب اساسی تری وجود داره. جهاد اسلامی در پی این است که سطح تنش رو با اسرائیل نگه داره و اگر هم مدتی سکوت باشه و خاموشی باشه، سعی میکنه با پرتاب موشکهایی به طرف اسرائیل اگر هم تلفاتی به بار نیاره، ولی سطح خشونت و تنش رو نگه داره. در حالی که حماس خیلی سیاسی تر فکر میکنه، سعی میکنه که با کمک مصر و و حتی میانجیگری های کشورهای دیگه یک آتشبسی میان خودش و اسرائیل ایجاد بکنه، چون حماس یک برنامه دراز مدت سیاسی دیگری داره و اون هم انتخابات آینده است که ممکن است هم در نوار غزه انجام بگیره هم در کرانه باختری، و حماس در پی این هست که از طریق انتخابات حتی کناری باختری رود اردن رو هم از دست فتح و محمود عباس به دست بیاره. به همین علت خواهان نوع آرامش، در حالی که جهاد اسلامی که میگن بیشتر از طرف ایران پشتیبانی میشه در پی نگه داشتن تنش‌ها و یا حتی بالا بردن سطح تنش‌ها است.
گفتگوی رو شنیدید با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمیگردیم.